ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کنترل یک دهکده اطراف شهر حلب به دست مخالفان حکومت سوریه افتاد. جنبش عدم تعهد به رأی دیوان عالی آمریکا علیه ایران اعتراض کرد. و هند بدهیش به ایران را از طریق بانک‌های اروپایی پرداخت می‌کند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. با وجود برقراری آتش‌بس در حلب، یک گروه ناظر بر تحولات سوریه میگوید گروه‌هایی از مخالفان حکومت این کشور از جمله جبهه النصره بامداد امروز جمعه توانستند کنترل یک دهکده مهم اطراف این شهر را در دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که کنترل دهکده خان تومان در 15 کیلومتری جنوب غربی حلب به دست گروه جیش الفتح از متحدان جبهه النصره افتاده است. به گفته این گروه حقوق بشری، در جریان درگیری‌ها بر سر کنترل این دهکده 73 نفر از جمله 30 نفر از نیروهای نظامی ارتش سوریه کشته شدند. به گزارش رویترز، ارتش سوریه تاکنون سقوط کامل این دهکده را تایید نکرده است. آتش بس در حلب از بامداد چهارشنبه آغاز شده و قرار است تا شامگاه جمعه ادامه پیدا کند. توافق‌های آتش بس اخیر در سوریه شامل گروه‌های جبهه النصره و حکومت اسلامی موسوم به داعش نمی‌شود. جنگنده‌های اسرائیل صبح جمعه مناطقی را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است که در واکنش به ادامه حملات علیه نیروهای این کشور، نیروی هوایی اسرائیل زیرساخت‌های گروه حماس را هدف قرار داده است. پیش از این بیانیه، یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته بود که بامداد جمعه از سوی نوار غزه موشک‌هایی به خاک اسرائیل شلیک شده است. بمباران صبح امروز جمعه چهارمین حمله هوایی علیه نوار غزه طی 2 روز گذشته است. درگیری‌ها میان نظامیان حماس و ارتش اسرائیل در 3 روز اخیر ادامه پیدا کرده است. این نخستین درگیری مستقیم میان دو طرف در 2 سال اخیر محسوب می شود. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بیانیه‌ای از رأی دیوان عالی آمریکا در توقیف 2 میلیارد دلار اموال ایران به نفع خانواده قربانیان انفجار سال 1983 در لبنان انتقاد کردند. در این بیانیه، رأی دیوان عالی آمریکا نقض قوانین بین‌المللی در ایجاد مسئولیت برای دارایی‌های کشورها دانسته شده و گفته شده است که این رأی باعث ایجاد آشفتگی در روابط بین‌الملل می‌شود. ایران ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد را که 120 کشور عضو آن هستند بر عهده دارد. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات به گفته این دیوان مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت شود. ایران اعلام کرده است که این حکم را رد می‌کند و نمی‌پذیرد. با کنارگیری احمد داوود اوغلو از سمت دبیر کلی حزب عدالت و توسعه در ترکیه، تحولات چند ماه اخیر این کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. در شرایطی که اختلافات آقای داوود اوغلو به عنوان نخست وزیر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیگر بر کسی پوشیده نیست. همکارم بنیامین سعد در گزارش خود نگاهی کرد به تازه ترین تحولات ترکیه، به خصوص کنارگیری احمد داوود اوغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه.
ترکیه همچون چند ماه گذشته همچنان خبرساز است. در تازه ترین خبر، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه گفته است که از دبیر کلی حزب عدالت و توسعه کنارگیری کرده و در نشست فوق‌العاده این حزب برای تعیین رهبر جدید هم نامزد نخواهد شد. احمد داوود اوغلو دیروز پنجشنبه گفت که این تصمیم را پس از برگزاری نشستی با مدیران اجرایی حزب عدالت و توسعه گرفته است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که اختلاف نظر بین احمد داوود اوغلو و رجب طیب اردوغان که از ماه‌ها پیش شایعاتی درباره آن مطرح شده بود دیگر برملا شده و این دو مقام ارشد دولت و حزب حاکم در ترکیه در یک نشست اضطراری در کاخ ریاست جمهوری هم نتوانستند اختلاف‌های خود را حل کنند. گفته می‌شود آقای اردوغان در تلاش است نظام پارلمانی ترکیه را به نظامی ریاستی تغییر دهد و آقای داوود اوغلو با چنین برنامه‌ای مخالف است. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت بین‌الملل که مدتی در دانشگاه‌های ترکیه به تدریس پرداخته و اکنون مقیم آمریکاست، درباره تأثیر کنارگیری آقای داوود اوغلو در فضای سیاسی ترکیه به ما می‌گوید:
فضای داخلی که از مدت پیش داشت میرفت به سمت یه نوعی دو قطبی، یک قطبش رو طرفداران سکولاریزم و آتاتورک و روشنفکران عمده ترکیه تشکیل میدادن که در واقع در صف مخالفین سیاسی آقای اردوغان هم قرار میگیرن، به دلیل اینکه اونها حرکات اخیر رئیس جمهور رو تحکیم قدرت رئیس جمهور تلقی میکنن و بنابراین این رو هم همین الان بعضی از مفسرین ترکی دارن میگن که نخست وزیر در وضعیتی قرار گرفت که مجبور به استعفا شد تا اردوغان بتونه یه قدم دیگه به ریاست جمهوری مورد نظر خودش که ریاست جمهوری ریاستی در واقع باشه یا قانون اساسی مبتنی بر قدرت ریاست جمهور نزدیکتر بشه.
کنگره حزب عدالت و توسعه روز 22 ماه مه دوم خرداد ماه امسال برگزار می شود. انتظار می رود انتصاب سیاستمداری حرف شنوتر به مقام نخست وزیری و ریاست حزب عدالت و توسعه موقعیت رجب طیب اردوغان را که با ایجاد تغییرات بحث برانگیز در قانون اساسی ترکیه می خواهد اختیارات و قدرت رئیس جمهوری را افزایش دهد تقویت کند. اما آیا تقویت جایگاه آقای اردوغان در رقابت ایران و ترکیه در معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار خواهد بود؟ جلیل روشندل:
شاید این رقابت با ایران به خصوص تشدید هم بشه، چون حالا صدای رئیس جمهور یک صدای واحد هست و اون صداهایی که این رو تا حدودی تلطیف می‌کردن با نزدیکی هایی که به ایران نشون میدادن اگرچه عملا هم کار خاصی انجام نمیدادن، اون صداها در واقع از میان میره. ولی در این حال نمیشه این ضرس قاطع این رو گفت، به هر دو سو این سیاست میتونه حرکت بکنه.
جلیل روشندر درباره تاثیر تحولات اخیر ترکیه بر روابط اقتصادی و بازرگانی با ایران نیز میگوید:
بعد از اینکه اردوغان راه رو برای حکومت مطلوب خودش در داخل فراهم میکنه، اون وقت حرکت بعدیش در میان همسایگان و کشورهای منطقه یک قدمی به سمت همگرایی برداره، به خصوص با کشورهایی که مراوضات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشتن از جمله ایران.
جابجایی مهم در سطوح ارشد سیاست ترکیه در شرایطی اتفاق می‌افتد که این کشور به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای در تحولات سوریه نقش‌آفرینی می‌کند، کشوری که در مرزهای خود همواره با ناآرامی و درگیری مواجه است و در حال حاضر بیش از 2,700,000 مهاجر سوری را در خود جای داده. بنیامین صدر، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خامنه ای و روحانی رو در رو، دست کم در کلام.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه.
به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست، تقریبا شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
تنش کلامی رئیس جمهور و رهبر ایران به چه معناست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی در این دیدار از آژانس خواسته تا مطابق آنچه که در بندهای توافق هسته‌ای ذکر شده و نه برداشت‌ها به ابراز نظر درباره وضعیت اجرای این توافق بپردازد. در ایران مخالفان دولت حسن روحانی تیم مذاکره کننده هسته‌ای را متهم می‌کنند که در تنظیم متن توافق برجام به گونه ای عمل کرده که در آن منافع ملی ایران نادیده گرفته شده است. وزیر نفت هند میگوید بدهی 6 میلیارد و 400 میلیون دلاری این کشور به ایران از طریق بانک‌های اروپایی پرداخت می‌شود. دارمندرا پرادهان به خبرگزاری رویترز گفت که بانک‌های مرکزی ایران و هند به تازگی برای پرداخت بدهی هند به ایران از طریق بانک‌های اروپایی به توافق رسیدند. این بدهی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران از زمان اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه تهران محسوب می‌شود. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع در دولت هند گزارش داده که در جریان سفر ماه گذشته وزیر نفت هند به تهران، دولت ایران پیشنهاد داده که پرداخت بدهی‌های دهلی نو از طریق بانک مرکزی ایتالیا، هالک بانک ترکیه و هندلز بانک آلمان انجام شود. هند تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی دومین خریدار نفت ایران بوده است. و به دنبال توافق اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان، باندهای قاچاق انسان برای انتقال پناهجویان به اروپا راه دیگری را این بار از لیبی و از طریق دریای مدیترانه انتخاب کردند. به گزارش سازمان جهانی مهاجرت، پناهجویانی که از این مسیر تازه سر از اروپا درآوردند، نه سوری، عراقی و افغانی، بلکه پناهجویانی از کشورهای شمال غربی آفریقا هستند که حتی شماری از آنها به طبقه متوسط این جوامع تعلق دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شهرام میریم.
در پی بسته شدن مرزهای حوزه بالکان و توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، این اتحادیه پیش بینی می کرد که پس از زمستان و آغاز بهار، هجوم پناهجویان به سوی اروپا از مسیر آبی لیبی ایتالیا از سر گرفته شود. بر پایه تازه ترین آمار سازمان ملل، در 4 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 185 هزار پناهجو از کشورهای آفریقایی از مسیر دریای مدیترانه وارد اروپا شدند که در میان 1357 تن از آنها بر اثر غرق شدن قایقهایشان جان باختند. بر پایه گزارش سازمان جهانی مهاجرت، پناهجویانی که از این مسیر آبی تا کنون سر از اروپا درآورده‌اند از کشورهای آفریقایی نیجریه، گامبیا، سنگال، گینه، سومالی، ساحل آج، مالی و مراکش بودند. در میان این پناهجویان اما پناهجویانی از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان دیده نشدند. در پایه همین گزارش، فرار پناهجویان به ویژه از نیجریه به خاطر ترس از شبه نظامیان اسلامگرای بوکو حرام شدت بیشتری به خود گرفته، به طوری که در میان پناهجویان افرادی از طبقه متوسط جوامع این کشورهای آفریقایی هم دیده می شود. پناهجویانی که پیش از این دیپلمات، صاحبان مغازه و راننده تاکسی بودند. همه این افراد به دلایل سیاسی، اجتماعی و نبود چشم‌اندازی روشن به طور غیرقانونی از مسیر دریای مدیترانه پا به اروپا گذاشتند. برای جلوگیری از ادامه هجوم پناهجویان از آفریقا، اتحادیه اروپا در نظر دارد همان توافقی را که با ترکیه بر سر ممانعت از ورود پناهجویان به دست آورد با دولت لیبی نیز انجام داد. درباره این موضوع حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، اینطور به ما گفته:
مسئله قرارداد اتحادیه اروپا با لیبی به نظرم دارای محتوایی متفاوت از ترکیه خواهد بود. مسئله من بیشتر اینه که طرف جدی اتحادیه اروپا باید ببینیم چه امکاناتی برای مسئله کنترل پناهندگان و پناهجویان خواهد داشت و آیا میتونه اجرا بکنه یا نه. میدونیم که پناهجویان در لیبی از بسیاری از کشورهای آفریقایی هستند. بعضی اصلا هویت خودشون رو که از چه کشوری هم آمده پنهان میکنن. مسائلشون پیچیده و اگر هم این قرارداد از طرف اتحادیه اروپا با لیبی بسته بشه، بسیار محتوایی ناروشن و بوروکراتیک خواهد بود، فقط به خاطر اینکه یک عده‌ای رو از مرزهای آبی اروپا دور نگه بدارن.
در حالی که اتحادیه اروپا برای مهار کردن هجوم پناهجویان از لیبی به ایتالیا در نظر دارد همان قراردادی را که با ترکیه بست با لیبی هم ببندد، به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، در صورت تحقق چنین قراردادی با لیبی، قاچاقچیان انسان برای انتقال پناهجویان به اروپا راه دیگری را این بار از طریق دریای سیاه در نظر گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه
تو را من می‌سازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. آخرین خبرهای ما رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید یا صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda هم میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. 15 دقیقه دیگه سر خط چند خبر.